بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو، ما را نمانده است دیگر وقت گفتگو، تا درد خیش با تو بگوییم مو به مو. از خار گرچه گرد حرم پاک کرده ای، تا شام کوفه راه درازی پیش رو. خون گوشواره ها زده بر گوش های من، صد بغض مانده جای گلوبند در گلو. تنها گذاشتی تنت را و می روی، تنها گذاشتیم تنت را و می رویم، اما سر تو هم سفر ماست کو به کو. بیتاب نیستی خدا حافظت پدر، بیاب نیستی خدا حافظت عمو. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در آغازین روز هفته با سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله زندگی همه هم منوره به نور حضرت سید و شهدا علیه السلام باشه. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، عزاداری های شما هم قبول باشه ایام رو تسلیت.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران ارجمندتون و بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم و این ایام رو هم مناسبت ها رو تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. در جلسات گذشته از رزق‌های معنوی محرم برای ما گفتید، نکات خیلی خوبی رو الحمدلله شنیدیم. دوستان میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، دعوت میکنم که سر بزنید، فایل های صوتی و متنی اون هست، انشالله استفاده بکنید. برمیگردیم به هم بحث اصلی که با حاج امیر باقری عزیز در روزهای شنبه داشتیم و هم بحث تفسیر بود، شنیدن نکات ناب و لطیف سوره های قرآن کریم. گفت دل این سوره فجر پشت این صبح مبین، به تفاسیر نگاه تو اگر گرم نبود، شب ظلمانی یخبندان را هیچ از غالب تکرار زدن شرم نبود. آه ای عالم ربانی عشق، در کتابی ازلی شرح منظومه بیداری ما را بنویس. سوره فجر سوره امام حسین. امروز حاج امیر باقری از سوره فجر برای ما خواهند گفت. دعوت میکنم که بیننده و شنونده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید، ما خدمتتون هستیم و سراپا گوش حاج امیر باقری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. سوره مبارکه فجر، سوره 89 طبق ترتیب قرآن هست و از سوره مکی هم هست که در مکی نازل شده ظاهرا، و معروف است به سوره الحسین علیه السلام و ائمه علیه السلام به این عنوان سوره رو معرفی کردن. نه یکی دو تا حدیث رو، یک حدیث رو که در فضیلت این سوره هست تقدیم میکنم. حدیث رو مرحوم صدوق از داوود بن فرقد از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق نقل کردن که حضرت فرمودن اقرأوا سوره الفجر فی فرائضکم و نوافلکم. سوره فجر رو هم در نمازهای واجبتون و هم در نمازهای مستحب بخونید، تلاوت کنید. فانها سوره للحسین، للحسین ابن علی علیه السلام، سوره است که متعلق به امام حسین علیه السلام هست. بعد یه نکته عجیبی رو فرمودن، فرمودن من قرأها کان مع الحسین علیه السلام یوم القیامه فی درجته من الجنه. خیلی خیلی تعبیر عجیب، اگر کسی این سوره رو بخواند در قیامت با امام حسین هست و در درجه ایشون. البته پیداست این درجه امام حسین معنیش نیست که ما به مقام امام حسین میرسیم، این دیگه از مسالبی است که مکرر تقدیم شده. این توهمش هم غلط هست که ما خیال کنیم ما در سلوکمون میتونیم به معصوم برسیم، مثلا شدنی نیست. انسان در درجاتی قرار میگیره در قرب معصوم، جوار معصوم. در تعبیر دیگه ای که حضرت دارن همین مطلب رو فرمودن امام صادق نقل شده، فرمودن که ورغبوا فیها، رغبت در این سوره کنید رحمکم الله. خلاصه بعد سوره ای باشه که مورد رغبت ما باشه، معارف بلندی هم درش هست. و به ویژه اون آیه آیات آخر سوره که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، در روایات نقل شده که خطاب به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست که در گودی قتلگاه مخاطب به این خطاب شدن. حالا سوره رو یه مقداری بررسی کنیم.
به چه دلیل سوره امام حسین علیه السلام نامیده؟ به خاطر همین آیات پایانی.
یک نکتهش این، حالا کل سوره هم بعد من عرض میکنم، ببینید میشه بگیم که همه سوره متعلق به حضرت است، از همون ولفجرش تا آیات پایانی. ولی قدر متیقن اینه که فرمودن مخاطب اصلی در اون آیات پایانی سوره وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند که در حالی که همه عالم مضطرب و متلاطم بودن، ایشون در گودی قتلگاه در کمال آرامش و در مقام رضایت نفس بودن. خدای متعال ایشون رو مخاطب قرار داد، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. خب حالا این سوره عنایت دارید، بخش اولش و آغازش چند تا قسم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، مثل بقیه سور با بسم الله شروع میشه. بسم الله سوره هم متناسب با خود سوره هست.
بله.
بعد والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر، هل فی ذلک قسم الذی حجر. پنج تا قسم هست دیگه. قسم به فجر، معنی ظاهریش یعنی سپیده، وقتی که سپیده می دمد و آغاز روز و روشن شدن فضای کره هست، فضایی که ما درش هستیم، از او تعبیر به فجر ظاهر آیه است. والفجر، آغاز قسم به فجر و شکافتن صبح. و لیال عشر، قسم به شبهای دهگانه. و شفع و الوتر، قسم به شفع و وتر یعنی زوج و فرد. حالا عرض میکنم مصداقش بعد چیه. و لیل اذا یسر، قسم به شب وقتی که پشت میکند و در حال رفتنه، که شاید اشاره به سحرگاهان باشه که یکی از اوقات پرفضیلت شبانه روز هست. آیا در اینها قسمی برای صاحبان عقل هست؟ صاحبان فهم میفهمن این قسم ها معناش چیست؟ قسمی برای اونها درش واقع میشه یا نه؟ این پنج تا قسم. حالا این قسم ها رو بعد عرض میکنم که مقصود ازش چیست. فراز اوله. بعد خدای متعال بلا فاصله با این تعبیر در فراز دوم خطاب به پیامبر میفهمد علم تره، ندیدی که انهو یه رؤیتی برای حضرت واقع شده. و سرنوشت سه تا از اقوام گذشته رو که فساد کردن، دو صاحب تمدن بودن، بعد بساط تمدنشون رو خدای متعال با عذاب و قهر خودش جمع کرد یاد میکنه. اون سه قوم عبارتند از قوم عاد و ثمود و فرعون مصر. قوم عاد یه قومی بودن که در سرزمین احقاف در یمن زندگی میکردن، از آیات قرآن استفاده میشه، دارای تمدن نسبتاً پردامنهی بودن. و همچنین قوم ثمود باز در سرزمینی بین حجاز و شام زندگی میکردن، از آیات قرآن، از جمله همین آیاتی که الان تقدیم میکنن استفاده میشه، اونها هم دارای یک امکانات و مکنت مادی و یک نسبتاً تمدن ظاهری بودند.
بله.
و البته چیزی از اونا خیلی در تاریخ باقی نمونده و از آیات قرآن هم همینجور استفاده میشه، خدا عذابی کرده که دیگه اثری از اونها
نباشه،
باقی نمونده. فرعون هم میدونید عنوان برای پادشاهان مصر بوده که مهمترینش همون فرعون موسی کلیم هست که از او تعبیر شده در قرآن به فرعون از الاوتاد، صاحب وتدها و میخها، که حالا بعد معنا کنه. خدای متعال سرنوشت این سه قوم رو بیان میکنه و بعد میفهمد که خدای متعال اونها رو گرفتار به عذاب کرد. فاکثروا الذین تقوا فی البلاد، اینا طغیان در سرزمین ها کردند و فساد رو به نهایت رسوندند. اکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب، پروردگار تو تازیانه عذاب رو بر اونها فرو فرستاد و عذاب پی در پی و شدید بر اونها نازل شد. بعد میفرماد ان ربک لبالمرصاد. این یک سنت کلی است، خدای متعال در کمینگاهه. این جون است که اگر انسانی، قدرتی، صاحبان تمدنی طغیان کردن و فساد کردن، خدای متعال علیه الله غافله. ان ربک
لبالمرصاد،
این سنت. بعد میپردازد به یه داستانی خدای متعال، فعمل انسان. میفرماد انسان وقتی مورد ابتلای الهی قرار میگیره و پروردگارش رو مورد ابتلا قرار میده، دو جور رو ابتلا میکنه. گاهی به اون نعمتهای ظاهری میده و اکرامش میکنه. اکرام میکنه یعنی این، یعنی در نگاه مردم محترم میشه، عزیز میشه، آبرو پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه، مکنت مالی پیدا میکنه. این یه جور امتحانه، این امتحان الهی است. این انسان توهم برش میداره، خیال میکنه واقعا جز مکرمین در درگاه خدا،
خیلی عزیز شده.
بله، خیال میکنه واقعا عزیز اندالله، در حالی که نه، این احترامات ظاهری که البته ببینید، این کرامتی که دیگران آدمو تکریم میکنن، این هم از طرف خدای متعال. دیگران که ابتدا با ما کاری ندارن که ما رو احترام کنن یا نکنن، ولو به خاطر موقعیت مادیمون به ما احترام میکنن، این هم از نعمتهای خداست. پس کرامت ظاهری هم یه نعمت الهی است، این کرامتی است که خدا داده، ولی این علامت کرامت اندالله نیست. این که در نزد مردم جامعه محترمی همین بشین و برخاست میکنن پیش آدم، این به معنی نیست که آدم، این کرامت هم از خداست، اکرمه او، ولی این معنیش نیست که کرامت اندالله پیدا کرده. کرامت اندالله این اکرمکم اندالله
اتقاکم. بله.
و برعکس وقتی انسان رو ما امتحان میکنیم با سختی ها، فیقول ربی اهانن، سخت میگیریم برش، اینم امتحانه. میگه خدای متعال منو مورد توهین و تحقیر قرار داده. کلا، هرگز اینجوری نیست، نه اون اکرامه نه این توهینه. بعد میفهمه بلا تکرمون الیتیم، شما هیچ وقت یتیمی رو اکرام نکردید. حالا اینا توضیح میخواد. ولا تحازون علی طعام المسکین، شما دیگران رو ترغیب بر اطعام مسکینی نکردید. و تأکلون التراث اکلا لما، میراث رو یک جا میخورید بدون اینکه به دیگران انفاق کنید، میراث خودتون و دیگران رو در هم میامیزید. همه زمین که میراث الهی است، یک جا سهم خودتون میدونید. تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبستگی به مال دارید، هم دلبستگی شدید. بعد میفهمد کلا، فراز بعدی اینه که حالا این تلقی که انسان داره تلقی غلطی است. اذا دکت الارض دکن دکن و جا ربک و الملک صفن صفا، زمین در هم کوبیده میشه، ملائکه در صف صف در صف حاضر میشن، امر الهی فرا میرسد. و جی ایوم اذن به جهنم، جهنم آورده میشه، حاضر میشه در صحنه محشر. و جی ایوم اذن به جهنم، یوم اذن یتذکر الانسان، انسان متذکر میشود. ولی و انا له الذکرا، دیگه فایده ای نداره این توجه دیر وقت، دیر هنگام، نفعی برای انسان نداره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، میگه یک کاشی چیزی پیش برای زندگی خودم میفرستادم. گویا احساس میکند که حیات همینیست که پیش روشه، اون قبلی ها حقیقتا حیات نبوده. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در اون روز هیچ کسی مثل خدای متعال عذاب نمی کند و در بند نمی کشد. حالا این باید معنا بشه. بعد فراز پنجمه، پس تالا در واقع سه فراز بود دیگه، قسمها، سرنوشت فرائنه گذشته، و بعدم داستان کلی انسان و نگاه غلط انسان به آمده شده دنیا. بره. و بعد یاییت و هم نفس المطمئنه، خطاب به انسان است که ای، خطاب به نفس مطمئنه است در مقابل اون انسانی که معذبه در قیامته. یه کسی هم در مقام نفس مطمئن است و بعدم مخاطب به خدای متعال، هم او از خدا راضی است، هم خدای متعال از او راضی نیست. بعدم فدخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. این چهار تا فراز اصلی سوره است. خب حالا از این فراز میانی من شروع میکنم. ببینید داستان شاید این است که این عالم آمد و شدهاش سراسر امتحان الهی است دیگه، واضحه. از آمد و شدهایی که برام آدمای معمولی است، یه موقع دنیا به ما اقبال میکنه، یه موقع ادبار میکنه، تا اونهایی که پرچمداران و بزرگان و نامدارانن و محور تمدن ها هستن و حتی جوامع، جامعه خدای متعال بهش اقبال میکنه، قدرت میرسه، بعد این قدرت افول میکنه. یه روز وضع معیشت یک جامعه رو به راه است، یه روز معیشت جامعه رو به راه نیست.
فراز و نشیب ها همیشه
هست. فراز و نشیب هایی که برای فرد پیش میاد، چه برای جامعه پیش میاد، چه برای اشخاص معمولی، چه برای اونایی که محورهای جوامع هستن یا محور تاریخ هنگاهی. اینا یه سنت الهی است. این دار داره امتحانه. خب عده اینو نمیفهمن، خیال میکنن که این آمد و شد ها موضوعیت داره. اگر امکاناتی بهشون برسه این علامت کرامت میدونن، و اگر امکانات ازشون سلب بشه این علامت تحقیر میدونن. معیار تحقیر و تجلیل و همین امکانات مادی میدونن. چه اشخاص، چه پرچمداران، چه تمدن ها، الان هم همینطوریه، در قدیم هم همینطور بوده که اونایی که توجه ندارن، نگاهشون به دنیا محدوده، عوالم بزرگتر رو نمیبینن، در حصار دنیا فکر میکنن. اینها نگاهشون اینجوریست که معیار تجلیل و تحقیر رو این میدونن که بالاخره اقبال و ادبار دنیایی به انسان بشه. اگر به جامعه اقبال دنیایی شد، امکانات وسیعی داشت، رفاه داشت، برخوردار از این تمتعات بود، قدرت داشت، اینا علامت کرامت میدونن، و الا علامت تحقیر.
و حتی میگه کارمون درست بوده که اینا نصیبمون
حالا آرام آرام این علامت حقانیت هم میدونن. اول کرامت رو در این میبینن، بعدم معیار حق و باطل بودن هم همین میدونن. خب ببینید الان هم همینطوره. پرچمداران تمدن مادی که تجلیل و تحقیر میکنن در جهان، معیار تجلیل و تحقیرشون چیه؟ چیزی فراتر از همین امکانات. ترازو اونا هم همون ترازوی فراعنه قبلی است. اینطور نیست که حالا ترازوی اونا معیاراش عوض شده، اینا هستن، یعنی واقعا فهمشون عمیق‌تر شده. اینطوری نیست، همون فهمه، همون مسیره. اینا هم خیال میکنن که خیلی محترمن. چرا؟ چون توسعه یافتن. یعنی همه معیار تحقیر و تجلیل رو همین میدونن. توسعه یافتگی و نیافتگی چیزی جز دستیابی به امکانات مادی و عدم دستیابی به امکانات مادی نیست. اونم نه به شکل ثواب، به شکل ناثواب، که تأکلون از تراث اکلا لمن و تحبون الما. این را علامت اکرام عند الله میدونن. خدای متعال هم این یه نگاه، این نگاهی است که آدم معیار تحقیر و تجلیل رو امکانات مادی بدونه، و محرومیت علامت حقارت، دستیابی به این امکانات علامت کرامت بدونه، در حالی که نه اون تحقیر است نه این تکریم. هر دو صحنه ای است که باید یکسان ازش استفاده کنیم. مکرر شاید عرض شد که انسان زاهد انسانی است که قد خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح بشیء من الدنیا آتا ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتح. زاهد اون کسی است که آمده شده دنیا در او قصه و شادی ایجاد نمیکنه. خرجت الافراح و الاحزان، این بیان امیرالمومنین علیه السلام است در کافی نقل کرده، در توحید صدوق نقل کرده. این دو تا نگاه رو ببینید. خب اون کسی که آمده شده دنیا در نظرش تفاوتی ایجاد نمیکنه، و مثل جناب مسلم اون روزی که هجره هزار باش استقبال میکنن و بیعت میکنن، با اون موقعی که از مسجد بیاد بیرون تنها، هیچ فرقی براش نمیکنه، هیچ تفاوتی
تو معیارش، این معیارهای ظاهری نیست.
خب چرا اینجوریه؟ بله. چون احساس میکنن نه اون اقبال علامت کرامت عند الله، نه ادباره، دنبال کرامت عند الله هست. و میدونه نگاهش به عالم غیب دیگه، بیش از دنیا رو وقتی دید، آمده شده دنیا براش معیار کرامت و تحقیر نیست. میدونه اون موقعی که دنیا اقبال میکنه یه جوری بعد استفاده کنی برای اون عالم بالاتر، اون موقعی هم که ادبار میکنه یه جور دیگه. دنیا هم که پشتگرد، راه خدا که بسته نشده که، یه راه دیگری به سوی خدای متعال بس باز میشه. همینطوری که در اقبال دنیا یه راهی به سوی خدا باز میشه، به غیب عالم، در ادبار دنیا هم یه راهی به سوی غیب عالم باز میشه. لذا کاری با اقبال و ادبار نداره. اون پنجره‌ای که از این اقبال و ادبارها به روی غیب عالم براش باز میشه، اون موضوعیت داره. این آدما از امکانات استفاده میکنن، چه اقبال بکنن چه ادبار. تو بلا رشد میکنن، تو خوشی هم رشد میکنن،
چه ظاهرا قدرت داشته باشن چه نداشته باشن،
تو هر دو بهرهشون رو میبرن. یعنی در دوره پیروزی و شکست بار خودشون رو میبندن، اون روزنه های غیب برشون باز میشه، هم در پیروزی هم در شکست. اونایی که به عکس نگاه میکنن، در پیروزی ها درهای غیب برشون بسته است، در شکست ها هم درهای غیب برشون بسته است، در هیچ کدوم از دو شرایط استفاده نمیکنن، در هر دو خسارت میکنن. ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير، سختی بهش میرسه جزع و فزع میکنه، خوشی بهش بدیم بازم منوع، جلوش سد میشه، انفاق نمیکنه، دهش نداره که تا رشد بکنه، میگیره اون نگه میداره، نمیگیره از این دست، از اون دست بده. پس ببینید این یک نگاهه. این نگاه، نگاه فراعنه همه عالمه، نگاه تمدن های مادی، نگاه اهل دنیا همیشه همین بوده تو تاریخ. خیال میکردن دنیا امکاناتش معنی اقبال حقیقت و ارزش و کمال کرامت الهیست به انسان، سعی میکردن همین رو جمع بکنن. لذا سعی میکردن قدرت رو هرچی بیشتر جمع کنن. کسی که خیال میکنه معیار کرامت قدرته، به هر قیمتی شده قدرت رو جمع میکنه، ثروت رو جمع میکنه، اذا میفهمد کلا بلا تکرمون الیتیم. ببینید تعبیر قشنگه، شما کی با این امکانات زیر بال یتیمی رو گرفتید؟ کی کمک کردید به مسکینی و دیگران رو؟ نه آبروتون رو خرج کردید، نه امکاناتتون رو خرج کردید، نه دیگران رو دعوت کردید به آبروتون به کمک به ضعفا، و نه خودتون امکاناتتون رو خرج کردید. به خصوص این دوتا یتیم و مسکین در قرآن چیز عجیبی است دیگه، که خدا متعال وقتی متقین رو که درهای غیب روشون باز شده توصیف میکنه، میفهمد الذین یؤمنون بالغیب هدن للمتقین، متقین کان الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب دارن یکی از اوصافشون اینه، و مما رزقناهم ينفقون، کسی که غیب رو میبینه اون چه داره میده تا که به اون غیب برسه، چون میدونه با گذشته از این هاست میتوانی به اون حقیقت فراتر برسی. اونایی که دنیا رو میبینن به عکس سعی میکنن همه امکاناتو جمع بکنن. مؤمن دائم امکاناتو خرج میکنه، هر چی بهش بدی از این دست میگیره از اون دست میده، هیچ چی نگه نمیداره، چون میدونه هر چی ما نگه بداریم فاسد میشه. ما اندکم ینفد و ما اند الله باق.
بله.
حتی دیدید مادر این شیری که بعد به فرزند بده اگه ابا بکنه فاسد میشه، خودش هم بیمار میکنه، درسته؟
بله.
این اون چه به ما میرسه بعد از ما عبور بکنه، اینا سدش میشن. اونایی که خیال میکنن دنیا اصله، کلا بلا تکنون الیتیم ولا تهازون علی طعام المسکین. تعبیر قرآن رو ببینید، ارایت الذی یکذب بالدین، دیدی اون کسی که روز قیامت انکار میکنه، بلافاصله میفهمند فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یهز علی طعام المسکین. کسی که غیب رو نمیبینه، نه اطعامی میکنه، آبروشو خرج میکنه برای اینکه زمین خورده ای رو دستگیری بکنه، نه امکاناتشو خرج میکنه،
چون حتما باید ایمان به اونور باشه که این اتفاق بیفته دیگه.
کسی که معیار کرامت براش دنیا، چجوری میتونه از دنیا انفاق بکنه؟ میتونه تجارت بکنه، دنیا رو بده که دنیای بالاتری به دست بیاره، نمیتونه انفاق بکنه.
بله.
نه اتفاق
احساس میکنه دستش رفته.
بله. ولا تهازون علی طعام بالاتر و تأکلون التراش اکلا لما. از اینجا بگیرید که ارث رو یه جا جمع میکنه، چون در روایت داره وقتی ارث رو تقسیم میکنید از سهم خودتون بدید به فقرا، همه ارث رو یه جا میخورید. یا بالاتر، تأکلون التراش اکلا لما، سهم دیگران هم به طرف خودتون میکشید، به جای اینکه عادلانه تقسیم کنید. لااقل اگه با فضل تقسیم نمیکنید، از سهم خودتون به طرف دیگران بره، سهم دیگران هم طرف خودتون میکشید. از این بالاتر تأکلون التراش اکلا لما، یعنی همه عالم و میراث خودتون میدونید. الان قدرت های مادی همینجورن دیگه. این چه کرامتی است که به شما قدرت داریم، این با این قدرت همه امکانات مادی رو به طرف خودتون میکشید؟ این کرامت انسانی است. تأکلون التراش اکلا لما و تحبون المال حبا جما، دلبسته به این امکانات هستید. چه کرامتی است آدم اسیر امکانات باشه؟ آدم کریم آدم امیر بر امکانات، این امکانات که خیلی کوچکتر از انسانه. قل متاع الدنیا قلیل.
بله.
پس ببینید این نگاه، نگاه غلطی است که مبدا پیدایش اون تفرعون شده. همه فرعون تاریخ اینجوری بودن، تفرعون در امت نبی اکرم هم همینطور. پس مردم دو دسته میشن، یه دسته اون کسانی که میفهمن این امکانات امتحانه و دنبال حضرت حق هستند و به مرحله اطمینان نفس میرسن و طوفان این حوادث اونا رو متزلزل نمیکنه
و در هر دو صورت بار خودشون رو میبندن
و طوفان از حوادث متزلزلشون نمیکنه، صاحب نفس مطمئنن، به خدا راضین، به اعتقاداتشون راضین، به امکاناتی که بهشون داده راضین. نفهمید فرق برشون نمیکنه سختی باشه یا خوشی، در مقام رضا هستن. همونی که امام باقر به جابر فرمودن کیف اسبت از کدمن، مرگو بیشتر از زندگی، قنا فقر رو بیشتر از قنا، بیماری رو بیشتر از صحت دوست دارم. ما اینجوری نیستیم، ما هرچی خدا بپسنده دوست داریم. ما اهل بیت راضیتن، خدا فقر براشون نمیکنه. خدا متعال تو این ابتلا دری رو که به سوی غیب و توحید براشون باز میکنه، با وفور امکانات و آبرومندی ظاهری باشه یا با سختی و تنگدستی و احیانا مجهول بودن و بی‌اعتنایی همه روبرو بشه، دنبال اون دره‌ای هستن که خدا براشون
باز
میکنه به سوی توحید. دنبال اون پنجره هستن، دنبال اون مسیری هستن که به عالم غیب و حضرت حق و راه عوالم بالا باز میشه. بنابراین صاحب نفس مطمئن هستن و راضیتن، بعد طبیعتن مرضیتن، خدا متعال اونا رو دوست داره. پایانشون هم فتح قلی فی عبادی و ادخلی
جنت،
فتح قلی فی عبادی و ادخلی
جنت.
یه دم هستن که این نگاهشون به دنیاست، پایانشون هم این است که کلا اذا دکت الارض دکن دکن و جاء ربک و الملک صفا صفا. اون روز که قیامت رو میارن، که در روایت چندین روایت داره که وجود مقدس رسول الله وقتی این آیه نازل شد خیلی مضطرب بودن، بعد توصیف کردن که جهنم رو میارن با هزار زمام و مهار، هر مهاری دست در دست هزاران ملک، توصیف کردن جهنم رو. عنایت فرمودید. اون روز این انسانی که اینجوری محاسبه میکرد، خیال میکرد امکانات مادی، قدرت، ثروت، اینا علامت کرامت و اینا معیار کرامت انسانی هستن، همینو مبنای تحقیر و تجلیل بین خودش و دیگران، بین جامعه خودش و جامعه دیگران، بین تحقیر و تجلیل تمدن ها حتی قرار میداد، معلوم میشه اینا درست نیست،
فکر اینجاش نبوده.
اون وقت بعدم فرصت گذشته دیگه، چون فضای تدارک نیست که آدم تدارک بکنه. پس دو دسته میشن مردم، صاحبان نفس مطمئنه، اونایی که معذبن به گونه ای که هیچ کسی رو خدای متعال مثل اونا عذاب نمی کنه، عذاب لا یعذب عذابه احد، هیچ کسی مثل خدای متعال عذاب نمی کنه، معناش اون عذابی که نسبت به اینها تعلق میگیره عذاب بی بدیلی است. لا یعذب عذابه احد ولا یس، هیچ کسی مثل خدای متعال در بند نمیکشه، این علامت شدت عذاب نسبت به این انسان. اینم عرض کردم مکرر که در قرآن توجه داشته باشیم، این عذاب‌های سنگین مال آدم‌های معمولی نیست، مخاطب اصلی این عذاب‌های سنگین فراعنه تاریخن و اونایی که آرام آرام، اونایی که دنباله رو اون هستن، ذیل اون هستن، دامنه عذابشون ها رو میگیره. ولی اصل این عذاب‌های سنگین
مال پرچم‌دارانشون،
بله، سوره پیداست آهنگش از ثمود و عاد و فرعون مصر رو اینا صحبت میکنه. پس ببینید این یه بیان سوره که خدای متعال یه سنتی داره، این دار ابتلاءه و گاهی به انسان آبرو و امکانات مادی میدن، گاهی انسانو در انزوا و مجهول بودن و تنگی قرار میدن و انسان‌ها عده این رو میفهمن، از سختی و خوشی استفاده میکنن، به مقام رضا و طمأنینه نفس میرسن، راضی به الله میشن. پایان اونها چیست؟ فتح خلیفه عبادی. یه دم نمیفهمن، همینو که میفهمن چه اتفاقی میفته، عاقبتشون این میشه دیگه، اون روزی که این بساط جمع میشه و جهنم رو میارن، میفهمد که اشتباه کرده،
یه چیزی باید پیش میفرستاده، به فکر اینجا میبوده،
یعنی میفهمه که همه این امکانات تبدیل به جهنم شده و دیگه راهی هم نداره. اخیانت بکنید، این بیان سوره توضیح میدهد که اون فراعنه تاریخ هم که میبینید، قوم عاد و ثمود و فرعون که دارای اون تمدن‌هایی بودند که حالا آیاتشو میخونم، اینا هم قصه‌شون همینه، اینا هم همین اشتباه رو کردن که به اون صحنه مبتلا شدن. اینطور نیست که اونا درست راه رفتن، اونا هم تو همین محاسبه اشتباه کردن و این اشتباه محاسباتی غیر از اون عذاب اخروی که روز قیامت هست، تو همین دنیا هم خدا اونا رو مبتلا به یه عذابی کرد که نامی ازشون باقی نمونده، قوم عاد و ثمود،
یعنی همینجا گرفتار شدن، حالا اونور بمانه.
بنابراین پس یه عذاب اخروی است، ریشش هم یه عذاب دنیوی، ریشش هم این اشتباه در تحلیله. این اشتباه در تحلیل موجب شده از امکانات استفاده نکنن. امکاناتی هم که هست همون است که در صدر سوره خدای متعال بهش قسم خورده،
آها، والفجر
ولیال عش و شفع والوت و لیل اذا یس، اون سحرگاهان و نسیم سحری و ایام دهه ذی‌الحجه و روز یوم ترویه و یا روز عید قربان و روز عرفه و وتر، به عرفه تفسیر شد، شب هم به روز ترویه و یا روز عید قربان، و لیال عشر هم به شبهای دهگانه ذی‌الحجه، اینا بعضی تفاسیرش، فجر هم هنگام سپیده، اون بهترین ساعت، لحظه شبانه روز، خدای متعال می‌فهمد این فرصت‌ها و این امکانات در اختیار همه بود، زمینه‌های رشد آماده بود، این اوقاتی که اوقاتی است که درها و پنجره‌های از غیب الهی و رحمت الهی گشوده است در اختیار همه بود، اما این فراعنه تاریخ با اون محاسبه غلط نتونستن،
همه این فرصت ها را از دست دادن،
هم در دنیا مبتلا به عذاب شدن، هم در آخرت. ان ربک لبل
مرسا،
این خصاص به اونام نداره، این کمینگاه الهی برای همه هست، هم برای همه اقوام، برای همه تمدن ها، برای همه آحاد هست. من احساس میکنم که خدای متعال قوم ها رو پشت سر هم نام میبره، بیشتر ناظر به اقوام این سوره و تمدن ها و حرکت های جمعی انسان هاست، که این حرکت های جمعی انسان ها چجوری به هلاکت میرسه یا ماندگار میشه. حالا این یه بیان سوره است که خطاب به مؤمنین میکند که مؤمنین حواستون جمع باشه، این قصه قصه مکرری است که تو
تکرار میشه،
بله، این یه بسیار بیان است.
خیلی خوب، بیان اول رو که شنیدیم، خیلی ممنون، متشکرم از شما. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراهمون باشید، یک نگاه دیگر و یک بیان دیگر رو در بخش بعدی انشاءالله خدمت شما و خدمت آقای میرباقری عزیز خواهیم بود. مشرف بشیم به محضر قرآن کریم صفحه 259 و چرا توب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند حضرت سید الشهدا علیه السلام. آیات 25 تا 33 سوره مبارک ابراهیم در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله زندگی همه منور به نور قرآن باشه و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
إن شاء الله زندگی همه منور به نور قرآن باشه. دوستانی که میخوان سوره فجر رو ببینند و انشالله مراجعه بکنند به قرآن همین صفحه 593 هست، همونجور که حاج امیر باقری از اشاره کردن سوره 89 قرآن کریم هست. اون نگاه و بیان دوم رو هم بشنویم در این 10 دقیقه باقی مونده. ما خدمت شما هستیم.
یکی احتمال دومی که در این سوره هست که قاعدتا منافاتی هم با احتمال اول نداره و هماهنگ با احتمال اول، این است که خب خطاب به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. قسم ها هم همونجور معنا میکنیم فعلا، یعنی فجر یعنی سپیده و لیال عشر یعنی شب های دهگانه ای که درهای رحمت الهی باز ایام ذی‌الحجه به خصوص تفسیر شده که میدونید اون ده روزی است، ده شبی است که به اصطلاح میقات موسی کریم و قرار موسی کریم با خدای متعال تکمیل شد. 30 شب بود، شد 40 شب و در اون 40 شب خیلی فیوزات برای موسی کریم فراهم شد و برای امت ما هم همینطوری است. ایام مخصوصی است.
دهه اول ماه ذی‌الحجه.
دهه اول ماه ذی‌الحجه است و شفع و وتر هم که عرض کردم عرفه و قربان و اون ایامی که فتوحاتی است بالاخره. و قسم به هنگام سحرگاهان خطاب به حضرت قسم این قسم ها بیان میشه. چون میدونید این معناش اینه که پیامبر گرامی ما این عطایا رو به شما کردیم. این پیامبر وقتی آمدن برای هدایت، خدای متعال همه چیز رو برای هدایت با آمدن ایشون آماده کرده. نمیشه خدا پیغمبر بفرستد، این هادی کلو بفرسته، بعد بساط هدایت جور نباشه. خدای متعال وقتی این پیغمبر میاد، کعبه هم به پا میکنه براش. عنایت فرمودین مروه و صفا و اون مقامات هم به پا میکنه براش. وقت مناسک حج هم راه میاندازه که مؤمنین به او بیان از این مواقف بهره مند بشن. زمانهای خاص که درش درهای غیب باز میشه، رجب، شعبان، جمعه، این فراهم میکنه. خدای متعال در این صورت به پیامبر گرامی میفرماید ما اینا رو به شما عطا کردیم و شما رو فرستادیم، همه چیز برای بست هدایت شما و گسترش هدایت شما فراهمه. و خب میبینید در مقابل پیامبر گرامی فرائنه ای هستن، همینطوری که در مقابل انبیای گذشته فرائنه ای بودن و اقوام رو نمیگذاشتن ایمان به این انبیا بیارن. فرعون نمیذاشت مردم حرف موسی کلیم رو بفهمن. دعوت موسی کلیم، هدایت موسی کلیم به صد فرعون میخورد. قوم عاد و ثمود هم همینطورن. جناب هود و صالح وقتی آمدن یه ملع و مترفینی بودن، کسایی که دستشون از دنیا پر بود، از امکانات مادی، قدرت، مقابل اینا سفارایی میکردن، نمیذاشتن این هدایت برسه. خب پیامبر گرامی گویا، آدم ممکنه اینجوری معنا کنه، نگران این جریان است که یه تفرعونی تو امت نبی اکرم هم هست، فرائنه ای هستن که قرآن تصریح میکنه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. عنایت فرمود هر پیغمبری شیاطین انس و جن داشته
و پیامبر نگران این بوده بود.
خدای متعال به پیامبر گرامی مثلا میفرماید که ببینید ما این بساط قرب رو برای شما فراهم کردیم، بل فج و لیال اش و شفع و الوت و لیل ازایت، که همه هم میدونید اینا پرتو نبی اکرم هن. عنایت داره دیگه، اگر کعبه مقدس است در واقع یه عنایتی از ظهوری از نبی اکرم اونجاست و الا خود اینا به خودی خود که هیچ تقدسی در محضر خدای متعال ندارن. اگر شب عید قربان محترمه، اگر قدر محترمه، اینا شعایی از نبی اکرم و اهل بیتن، چون انذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه، هر زمانی زمان خیریست از اونجا ناشی میشه. حتی دیدید در باب جمادات داره، مثلا اگر این عقیق کرامتی پیدا کرده که در نماز اگه همراه شما باشه ثواب نمازتون اضافه میشه، یعنی راه هایی که به سوی شما گشوده میشه راه های رفیع تریست، معنای ثواب بیشتر همینه دیگه.
بله.
فرمود به خاطر اینکه در پذیرش ولایت سبقت گرفت،
حتی جمادات.
پس بنابراین ببینید به پیامبر گرامی گفته میشود که ما این امکانات به شما دادیم، هم توفیل وجود خود ایشونه، فجر و لیال نعش رو، همه این بساطی که بساط قربه و چیده شده و راه های تقرب به خدای متعال است، برای نبی اکرم این بساط فراهم شده. و اما پیامبر ما جریان تفرعون هم یه ریشه ای داره که همون ریشهش اینه که فعمل انسان و ازامت طلاح، و این آدم شاید مقصود از این انسان همون عرض کنم فرائنه ایست که عرض کردم عامه، ولی عمدش اونا هستن که نگاهشون به قدرت و ثروت نگاه غلطیست، نگاهشون به امکانات نگاه غلطیست، لذا نحوه مواجهشون هم مواجهه غلطیست. امکانات رو سعی میکنن به طرف خود بکشن، به جای اینکه از خودشون به دیگران برسانن، مجرای فیض باشن، سعی میکنن که نه فقط این فیوزات رو نمیرسونن بلکه دیگران رو هم محروم میکنن از حقوق خودشون. این جریان تفرعون که جریان انحصار امکانات در اختیار فرائنه تاریخ است، عزت و قدرت و همه شوکت‌های مادی رو در اختیار خودشون میخوان، تحقیر میکنن دیگران رو، این سابقه تاریخی داشته. پیامبر ما نگران این سابقه تاریخی نباشه،
همیشه بوده
و ما هم همیشه مترصد اینها بودیم، ما اینا رو رها نکردیم. اینطور نیست که ما عالم رو رها کردیم، حالا عالم عالم امتحانه، یه عده میان تو این عالم امتحان شیطنت میکنن ما هم رهاشون کردیم، نه اینجوری نیست. ما تو همین دنیا کمینگاه هایی گذاشتیم که تو اون کمینگاه های ما گرفتار میشن. علیاذ بالله مسئله نیست که خدای متعال میخواد مچگیری بکنه ها، مسئله این است که قدرت های مادی و فرائنه رو رهاشون نکرده،
غافل نیست خدا،
غافل نیست، یه کمینگاه های سر راهشون گذاشته، گرفتار میشن دیگه. حالا این کمینگاه هم بعد معنا کرد چه اتفاقی میفته که یه دفعه اون طوفان بر و امات و اهل کوبریهن سرسرن آتیه، اون طوفان سرد و شدید میوزه، یک هفته بر اینا میشن که انهم اعجاز و نخل خاویه، هیچ اثری ازشون نمونه. فهل ترى لهم من باقیه در سوره الحاقه است، چیزی از اونها میبینی؟ سر و صدایی، آثاری؟ این چطور میشه؟ چه اتفاقی در عالم میفته که یه دفعه این بساط جمع میشه؟ اینا از فهمودین؟ این همون کمینگاهایی که خدا مثال سر راه قرار داده. خب این کمینگاهای الهی هست نسبت به فرعون امت شما، فرعون امت شما هم همین قصه هست. این طور نیست که فرعون موسای کلیم و ما در کمینش بودیم. این طور نیست که اونا قدرت و مکنت نداشتن. ببینید این قدرت و مکنتی که اینا دارن اونا هم داشتن. علم ترکه ففعل ربک بعاد ارم ذات العماد. قوم عاد صاحب شهر ارم بودن که دارای کاخهایی بود با ستونهایی برافراشته. ارم ذات العماد تو اون دوران تمدن بزرگی داشته، به حسب اسمشو میذاریم تمدن،
بر حسب
اصطلاح. و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اونهایی که کوها رو میبریدند و بعد با سنگهای عظیم کوها برای خودشون در وادیها کاخ درست میکردن و در کوها میتراشیدن، کوها رو در کوها برای خودشون کاخ درست میکردن. جابوا الصخر بالواد، سنگها رو میتراشیدند و میبریدند و باش تو وادی ها و بیابان ها و دجله ها برای خودشون ظاهرا یه تمدن اینجوری داشتن دیگه. میگم چیزی ازشون نبوده. فعل ترا لهم من باقیه، هیچی ازشون نمونده. اون طوفان که آمد بساط رو جمع کرد.
این در واقع ان ربک لبل مرصاد برای پیامبر یه جور دلگرمی است.
حالا فوق ایشون که دلگرم به خدای متعال هستن، یعنی خدای متعال میفهمد اینجوری نیست که حالا این بساطه، چون میدونید خیلی بساط تفرعون در امت نبی اکرم بساط شدیدی است. فهم ما رها نکردیم پیغمبر. این نرد بکنه بلنید
دو جواب اون نگرانی هست.
بله. بعدم ریشه این درک غلط رو که شما کار خودتونو کردید تو این عالم ابتلا، اینها بد میفهمن این فرائن و اقوامشون و طبیعتا هم گرفتار در دنیا میشن، هم صحنه آخرت که پهن میشود. این هایی که تفرعون کردن در مقابل شما معذبن. بس جریان مقابل نبی اکرم است که این جریان هم عالم رو غلط فهمیدن، هم به کمینگاه خدای متعال تو دنیا میخورن، هم به قهر خدای متعال در آخرت مبتلا میشن. اما هدایت شما بس پیدا میکنه. والفجر و لیال عشر، قسم به این فجر و لیال عشر و اینها که هدایت شما تو عالم منتشر میشه. این طور نیست که هدایت شما بساطشو بتونن شیاطین جمع بکنن. نهت فرمودین درسته این فرائنه بساطی درست میکنند و یه عده‌ای رو دور خودشون جمع میکنن و به تمدن هم میرسن و مثل تمدنهای گذشته، ولی هم کمینگاه هست، هم صحنه قیامت هست. و این امکاناتی که ما به شما دادیم که فجر و لیال نشر و شفاوت رو، این بساط هدایت شما نتیجه میدهد. شما خودتون محور نفوس مطمئن نهستید، کما اینکه اونها محور میشوند و عده ای دور خودشون جمع میکنن، عده ای که مشغول به دنیا میشن. خاصیت اشتغال به دنیا این است که در مقابل این طوفان ابتلاعات و امتحانات دائما در استرابن. بهشون بدید یه جور مضطربن، ازشون بگیرید یه جور مضطربن. این همونیست که ان الانسان خلق هلوعا نظام السر و شر رو
جزوعا
نظام السر خیر و منوعا. یعنی در مقابل طوفان ابتلاعات متزلزلن، دائما ثبات ندارن. تو سختی یه جور متزلزلن، تو دارایی ها نه. در مقابل اینها ما بساط هدایت شما رو تو عالم منتشر میکنیم. شما محور نفوس مطمئن نمیشید، نفوسی به مقام اطمینان و آرامش میرسن و راضی به قضاء الله، راضی به الله، نه فقط راضی به امکاناتن. دیدید در اون دعایی که یا ذکری که بعد از نمازها توصیه شده بخونید برای اینکه ایمانت ایمان مستقر باشه، ایمان مستودع نباشه، چون میدونید در روایت داریم ادعی ایمانش مستودع و مستقر و مستودع رو در آیه حضرت اینجوری معنا کردن. ادعی ایمانشون مستقر، ایمان بعضی ودیع است. اونایی که ایمانشون ودیعه است، خدای متعال ممکنه این ایمانو به تمام برسونه، بشه جزء وجودشون، مثل گوهری تو جیب آدم ممکنه بشه جزء وجود خدا آدم. ممکنه از خدا این گوهری که تو جیبشونه پس بگیره، ازشون ودیعه رو، برگردن به وادی کفر و زلالت. فرمود برای اینکه ایمانتون مستودع باشه اینو بعد نمازها بخونید: رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و علیا تا امام زمان علیه السلام ائمه و ساده و قاضی. راضی ان اونها، به خدایی خدا، به پیغمبری پیامبر، به امامت ائمه راضی ام و سخت بگیر راضی ام، خوش باشن تو دنیا راضی ام، برشون فرق نمیکنه.
مقام رضا رسیدن.
وقتی پس ببینید شما محور نفوس مطمئن نمیشید و عده ای دور شما جمع میشن صاحب نفس مطمئن نمیشن که از آمد و شد دنیا بهره میبرن و مضطرب نیستن، طوفان حوادث اونها رو مضطرب نمیکنه. پایانشون هم اینه فتح خلی فی عبادی و خلی جنتی. پس خلاصه سوره اولش با قسمها و توجه به یک امکاناتی در اختیار این پیامبر قرار داده شده برای هدایت مردمه و پایانش هم لطفی که خدای متعال به این پیامبر گرامی میکند، هم خودشون هم امت، حالا روایت همینو اقتضا داره ها، هم امتشون و محبینشون و اونایی که ایمان به حضرت میآورن دور حضرت جمع میشن، دور اهل بیت حضرت جمع میشن، میرسن به آیت هم نفس المطمئن، اون صد روزه ای لآیه. این بین آیه هم قصه فرعونه تاریخ و سنت کلی الهی که ان ربک لب المرصاد نسبت به فرعون این امت و فرعونه این امت هست و اینکه فرعونه این امت هم داستانشون
بسیار
همون داستان قبلی است، همون داستان، یعنی اتفاق جدیدی نمیفته،
همیشه همجوری بوده
و این جریان تفرعون یک اشتباه در معرفت دارن، این اشتباه در معرفت به طغیان در دنیا و هلاک در دنیا و عقوبت اخروی ختم میشه.
بسیار خوب.
بنابراین شما این نگاه کلان بکنید به جریان هدایت نبی اکرم که این هدایت همراه با موانعی است، اونم موانع بزرگ، یعنی شما فرعون رو مانع کمی مقابل حضرت موسی نبینید، نمرود رو مانع کمی در مقابل ابراهیم خلیل نبینید، واقعا بساطی درست کردن دیگه. الان شما بساط تفرعون رو در عالم ببینید، بساط استکبار رو، آدم واقعا نگران میشه، میگه پس کو این دین الهی؟ مگه نبرا نبود اسلام بیاد؟ همه عالم بعدم مولا عجل من و جرایی، هر کجا نگاه میکنی روشنی نمیبینی، شیطنت میکنن، اسم شیطنت خودشونو میزنن آزادی خواهی، عدالت خواهی، حقوق بشر، دیگه میبینید دیگه بعدم مولا همه قدرت عالم رو تأکلون تراس اکلن لما، میراس کل عالم رو یه جا میبرن، صد راه شدن. آدم وقتی این تفرعون رو بینه واقعا ممکنه متزلزل شه. خدا مثلا میفهمد شما مؤمنین خیالتون راحت باشه.
بسیار خوب.
ان ربک
لب المرصاد.
ممکنه بگید بشارت نه فقط به حضرت، به امت حضرت هم هست. چه کجا نگاه
ما حواسمون هست شما نگاه.
بله داشت. یعنی ممکنه بگید پیامبر گرامی هم خیلی احتیاج به این بشارت ها نداره برای ماست.
بله.
که حواستون جمع باشه، شما چه نگرانی هستید؟ این امکانات صدر سوره، اونم اون نتایج ذیل سوره.
خیلی خوب.
این میان هم یه جریان تفرعونی است که البته خیلی تفرعون پیچیده است، به قدرت و ثروت و تمدن و جمع مال و اکل میراث دیگران و تجمیع همه امکانات قدرت و ثروت جهانی هم ممکنه ختم بشه این تفرعون، ولی شما نگران نباشید، هم تو این دنیا ربک هم قیامت و جی ایوم اذن به جهنم، وقتی فرمان الهی میرسد رو ملائکه صد در صف در صف میان جهنم میاد، معلوم میشه این عالم عالم معبر شماست. خیلی
حاجا نگاه های دیگری هم هست دیگه، انشاءالله هفته آینده دوستان منتظر باشن ادامه بحث رو بشنوند. فعلا فرصت ما در حد همین دو نگاه بود، انشاءالله هفته آینده هم دعوت میکنم بیننده و دنبال کننده مباحث حاجای میرباقری در روزهای شنبه باشه. خیلی ممنون، متشکرم از شما. به اتفاق حاجای میرباقری عزیزمون از خدمتتون مرخص میشیم، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم، انشاءالله عزاداری هاتون قبول باشه. گفت ها تو زمین سجده ای سر به هوا نمیشوم، السلام علیکه یا ابو عبدالله. متشکرم از شما.